روز جمعه 3 فروردین 4 مسلمان تاجیک با حمله به سالن کنسرتی در حومه مسکو دست کم 144 نفر را کشتند و بسیاری دیگر را زخمی کردند. بعد از اون روز در حالی که بیشتر رسانه‌های بین‌المللی بر این موضوع تمرکز کردند که این حمله چه تبعاتی بر جنگ روسیه با اوکراین خواهد داشت، در داخل روسیه فعالان سیاسی ملی‌گرا شدت حملاتشون به سیاست‌های سهل‌گیرانه و لیبرال معابانه پوتین در مسئله پذیرش مهاجران رو افزایش دادن. البته این نخستین باری نیست که ملیگرایان روسیه پوتین رو به دلیل سیاست‌های لیبرال در مسئله مهاجرت سرزنش می‌کنند. در این قسمت پادکست کنجکاو سیاست‌های مهاجرتی روسیه پوتین رو بررسی می‌کنیم و خواهم گفت که چرا این سیاست‌ها همیشه بحث برانگیز بودند و چرا از این منظر حملات تروریستی روز 3 فروردین در روسیه برای پوتین دردسرساز خواهد بود. کنجکاو پادکستی از مجموعه پادکست‌های رادیو فرداست و من اردشیر طیبی هستم. پیش از شروع، اگر هنوز مشترک پادکست کنجکاو نیستید، لطفاً سری به اپ‌های پادگیر مثل اسپاتیفای، اپل پادکست، گوگل پادکست یا کاست باکس بزنید و مشترک این پادکست بشین تا قسمت‌های بعدی رو از دست ندید. برای درک بهتر مسئله مهاجرت در روسیه امروز، باید کمی به عقب بریم. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دهه 90 میلادی، روسیه با موج عظیمی از مهاجرت مواجه شد. تعداد بسیاری از کشورهای اطراف به روسیه مهاجرت کردند و همزمان تعداد بسیاری هم از روسیه به خارج از کشور رفتند. مهاجرانی که در پی سقوط اتحاد جماهیر شوروی به روسیه می‌رفتند، عمدتاً روس‌هایی بودند که در سایر بخش‌های اتحاد جماهیر شوروی زندگی می‌کردند و به کشورشون برمیگشتند. مهاجرانی که از روسیه می‌رفتند هم اغلب اقلیت‌های قومی از دیگر کشورهای شوروی سابق بودند که به کشورهای تازه تأسیس خودشون می رفتن. اما گروهی حدود 30% از مهاجرانی که به روسیه وارد می شدن در واقع غیر روس هایی بودند، عمدتاً از آسیای مرکزی، که در واقع تلاش می کردن تا از آشفتگی سیاسی که با فروپاشی شوروی پیش اومده بود فرار کنند و روسیه هم با کمال میل به این افراد اجازه ورود می داد، چون در میان طبقه سیاسی روسیه این خیلی مهم شمرده میشد که به شهروندان شوروی سابق اجازه انتخاب برای پیوستن به روسیه و یا ماندن در کشور تازه تأسیس رو بدن. تعداد این مهاجران هم در نهایت به اندازه نبود که از نظر سیاسی و اجتماعی بحث برانگیز باشه. با این حال یک دهه بعد و در اواسط دهه 2000 میلادی تعداد مهاجران آسیای مرکزی که وارد روسیه میشدند به طور قابل توجهی بیشتر شد و از حدود 40,000 نفر در سال 2003 به حدود 240,000 نفر در سال 2007 رسید و دلیل این افزایش هم احیای اقتصاد روسیه و اضافه شدن بر جذابیت این کشور برای مردمان نسبتاً فقیر آسیایی میانه بود. روسیه که پیشتر در دهه 90 میلادی در رکود اقتصادی به سر می برد، در دهه 2000 رشد اقتصادی بسیار سریع را تجربه کرد و به لطف افزایش تصاعدی قیمت نفت، تولید ناخالص داخلی روسیه به میانگین سالانه حدود 7% رسید. با این حجم ناگهانی و وسیع مهاجران، دولت هم شروع کرد تا قوانین مهاجرتی رو یه سر و سامونی بده، اما این قوانین هم بیشتر بر تنظیم و قانونی کردن جریان‌های مهاجرتی تمرکز داشت و نه محدود کردن پذیرش مهاجران. به این ترتیب تعداد مهاجران آسیای مرکزی که وارد روسیه میشن از اون زمان نسبتاً ثابت مونده و ولادیمیر پوتین در سالهای اخیر این قوانین رو حتی لیبرالتر هم کرده. در سال 2014 روسیه سازمان تازه‌ای با عنوان اتحادیه اقتصادی اوراسیا هم تأسیس کرد که به تبع اون آزادی رفت و آمد بین شهروندان بلاروس، قزاقستان و روسیه رو تضمین می‌کرد. یک سال بعدتر هم این پیمان به ارمنستان و قرقیزستان هم گسترش پیدا کرد و سپس در آوریل سال 2020 پوتین قانونی رو امضا کرد که تابعیت مضاعف برای خارجی ها رو مجاز می کرد. اساساً به این معنی که مهاجران در روسیه برای درخواست شهروندی این کشور دیگه مجبور نبودن تا از تابعیت قبلی خودشون صرف نظر کنن. این سیاست به به خصوص در میان مهاجران اهل تاجیکستان که فقیرترین کشور آسیای میانه است بسیار جذاب اومد. در سال 2022 نزدیک به 200,000 تاجیک تابعیت روسیه را به دست آوردند و این بسیار بیشتر از شهروندان هر کشور دیگه‌ایه و خودش چیزی حدود 2% جمعیت کل کشور تاجیکستانه. خلاصه کنم که امروزه میلیون‌ها مهاجر رسمی در روسیه زندگی می‌کنند و این کشور یکی از بزرگترین جمعیت مهاجران در جهان رو داره. با این حال، این سیاست‌های مهاجرتی نسبتاً لیبرال همیشه در داخل روسیه بحث برانگیز بوده. در سال 2017 در یکی از معدود اعتراضات عیان به سیاست‌های پوتین در روسیه، یک نماینده کمونیست مجلس در روسیه از اینکه کشور مملو از کارگرهای مهاجره انتقاد کرد و گفت که این مهاجران شغل‌های روس‌ها رو می‌دزدند. به نظر می‌رسه نظر این نماینده مجلس در میان مردم روسیه هم پرطرفداره و نظرسنجی‌های مختلفی نشون دادن که حدود 70% مردم روسیه خواستار اینن که دولت مهاجرت رو محدودتر کنه. ملی‌گرایان روسیه هم از جمله الکسی ناوالنی، مخالف مشهور پوتین که اخیراً در زندان جان خودش رو از دست داد، هم بارها به پوتین در مورد سیاست‌های مهاجرتی آزادانه‌اش حمله کردند. ناوالنی که در این سال‌ها بیشتر به عنوان یک مخالف لیبرال پوتین شناخته می‌شد، در اوایل فعالیت سیاسی شک ملی‌گرای نسبتاً تندرو بود. ویدیویی از الکسی ناوالنی در اوایل دهه 2000 وجود داره که در اون در یک سخنرانی عمومی با لباس دندان پزشکی حاضر شده و مهاجران رو به دندان پوسیده‌ای تشبیه می‌کنه که باید اونها رو کند و بیرون انداخت. اگرچه پوتین هم در بسیاری زمینه‌ها با ملی‌گرایان روسی همراه و هم نظره و دغدغه‌های اونها رو تا حد زیادی نمایندگی می‌کنه، در این یک مورد با اونها اختلاف نظر داره. پوتین در سال 2017 و در جریان نشستی اگرچه پذیرفت که مهاجرت گسترده از آسیای میانه برای مردم محلی دردسرهای ایجاد کرده، اما از قبول اعمال محدودیت برای مهاجران خودداری کرد و گفت این شعار ملی‌گرایان که میگن روسیه برای روس‌ها شعاری احمقانه و تحریک کننده است. همین یک سال پیش کاخ کرملین اعلام کرد که پیشبینی میکنه در سالهای آتی نرخ خالص مهاجرت سالانه حدود 400,000 نفر باشه. به این معنی که به نظرشون در مقایسه با تعداد افرادی که کشور رو ترک میکنن، افرادی که وارد روسیه میشن عدد زیادی نیستن. حالا سوال اینجاست که چرا پوتین چنین سیاست‌های مهاجرتی بحث برانگیزی رو در پیش گرفته؟ درهای باز روسیه بر روی مهاجران به خصوص از آسیای میانه اگرچه دردسرهای سیاسی فراوانی برای پوتین داشته، اما یکی از مهمترین دلایلی که او از این سیاست‌ها همچنان دفاع می‌کنه اینه که تصور می‌کنه می‌تونه کشورها و شهروندان شوروی سابق رو به این ترتیب در مدار سیاسی روسیه نگه داره. دلیل دوم قدری عملگرایانه‌تره. به نظر پوتین و کاخ کرملین، این سیاست‌ها تنها راه جبران کاهش جمعیت روسیه است. در روسیه هم مانند بسیاری دیگر از کشورهای توسعه یافته، نرخ باروری کمتر از نرخ جایگزینی جمعیته. نرخ جایگزینی جمعیت میزان کلی باروریه که منجر به جبران جمعیت در گذشته با جمعیت جدید میشه. نرخ جایگزینی جمعیت در حال حاضر در روسیه 2.1 و نرخ باروری هم حدود 1.5 و این یعنی جمعیت روسیه رو به کاهش و کشور رو به پیریه. با این حال این رقم به چند دلیل تمام واقعیت درباره بحران جمعیتی روسیه رو نشون نمیده. نخست این که این داده ها مربوط به سال 2020 هستند و بنابراین تأثیر جنگ اوکراین در اون که بسیاری از جوانان روسیه رو به کشتن داده دیده نشده. از طرف دیگه روسیه پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی دچار یک شوک جمعیتی فلج کننده شد. پس از فروپاشی شوروی نرخ باروری در روسیه از 2.1 به 1.4 کاهش پیدا کرد و میزان مرگ و میر مردان 2 شد و امید به زندگی هم حدود 5 کمتر شد. این یعنی از اونجایی که در دهه 90 میلادی بچه‌های کمتری در روسیه به دنیا اومدن، امروزه جمعیت افراد 20 تا 30 ساله این کشور تعداد بسیار کمتری نسبت به بقیه گروه‌های سنیه و این گروه که الان در سن فرزند آوری هم هستند، بچه های کمتری رو برای روسیه تولید خواهند کرد. خود پوتین بارها نگرانیش رو نسبت به مشکلات جمعیتی روسیه عیان کرده. از جمله در یک مقاله بحث برانگیز که کمی پیش از حمله به اوکراین منتشر شد، پوتین احتمال کاهش صدها هزار یا حتی میلیون ها نفر از جمعیت روسیه رو مطرح کرد. حالا این زمینه که شرح دادم رو در نظر بگیرید تا برسیم به اینکه انتقادات ملی‌گرایان روسی به پوتین در پی حملات تروریستی سوم فروردین به سالن کنسرتی در حومه مسکو در ذهن آقای پوتین چطوری تفسیر میشه. این امر بیشتر از این نظر برای پوتین گران تمام خواهد شد که سیاست‌های مهاجرتیش قبلا هم در میان اکثریت مردم روسیه محبوبیتی نداشت و حالا با نقش داشتن 4 مسلمان تاجیک در این کشتار دلخراش، مردم بار بیشتری از مسئولیت رو بر گردن پوتین انداختن. برای ولادیمیر پوتین هیچ راه حل آسانی وجود نداره. او احتمالاً کنترل‌های مهاجرتی شدیدتری رو بر مرزها اعمال خواهد کرد، اما اقتصاد روسیه در حال حاضر و به خصوص به تبع تهاجم نظامی به اوکراین توان ساختاری کاهش تعداد مهاجران رو نداره. دولت در مسکو پول سنگینی رو برای جنگ در اوکراین هزینه می‌کنه و این تزریق نقدینگی منجر به تورمی 7% در روسیه شده. همچنین بیکاری هم در روسیه به پایین‌ترین حد خود رسیده و کاهش مهاجران احتمالاً منجر به کمبود نیروی کار و در نتیجه بالاتر رفتن تورم خواهد شد. در این جور مواقع سیاستمداران به سراغ افزایش نرخ بهره میرن تا اوضاع رو قدری مهار کنن. ولی نرخ بهره در روسیه هم در حال حاضر 16% و افزایش بیشترش احتمالاً منجر به رکود اقتصادی خواهد شد. خلاصه کنم که به نظر میرسه آقای ولادیمیر پوتین در یک سراهی گرفتار شده. از یک طرف جنگ در اوکراین نیازمند تأمین مالی و خرج داره. از طرف دیگه این تأمین مالی منجر به دست و پنجه نرم کردن با نرخ‌های خطرناک تورم یا رکود میشه و در نهایت اینکه فشار حاصل از این بحران‌ها برای او فرصت‌های سیاسی اندکی باقی گذاشته تا بتونه به نگرانی‌های افکار عمومی روسیه نسبت به سیاست‌های مهاجرتیش پاسخی قانع کننده بده. ممنون که شنونده پادکست کنجکاو هستید. اگر نظری درباره آنچه که در این اپیزود شنیدید دارید، لطفاً اون رو در بخش نظرات این قسمت در اپلیکیشن کست باکس یا یوتیوب بنویسید. اگر از طریق یوتیوب به این پادکست گوش می‌کنید، یادتون باشه که با لایک کردن این قسمت، الگوریتم‌های یوتیوب به شما موضوعاتی از این دست رو بیشتر پیشنهاد خواهد کرد و همچنین این پادکست رو هم به دست کسانی که سلیقه مشترکی با شما دارند خواهد رسوند. من اردشیر طیبی هستم و هر هفته در پادکست کنجکاو زمینه‌های تحولات جاری در جهان رو بررسی می‌کنم تا درک عمیق‌تری از رویدادهایی که جهان ما رو شکل میده داشته باشیم. کنجکاو هر هفته سه‌شنبه‌ها منتشر میشه. تا هفته دیگه مراقب خودتون باشید.